الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارد. عرض کردیم که حضرت استاد رساله‌ای رو در تحت این عنوان دارند که اون عزیزانی که حالا این کتاب رو دارن یا خوندن که خب اگرم ندارن تو کتاب خونه هیئت هست، شبهای جمعه که تشریف میارن این کتاب اونجا هست، اگه خواستن عزیزان میتونن استفاده کن. خلاصه و فشرده بحث اینه که نبوت، نبی سلام علیکم که از نبعه گرفته شده، البته ریشه های دیگه هم برای نبی گفتن که معنی خبره، خبر آورنده، که عرض کردیم ریشه های دیگه مثل از نباینبو، این اون رشد یافتن، که نبی الله یعنی پرورش یافته خدا، فانبتها نباتا حسنا، که پرورش یافته خدا، رشد یافته خدا. علی حال پیامبر ما رو خبر میده از حقایق وجودی، از حقایق دار هستی به ما خبر میده و رازهای نهفته هستی رو برای ما آشکار میکنه و طریق رسیدن به حقیقت رو هم برای ما عنوان میکنه، که طریقه رسیدن به حقیقت همون شریعته، دستورالعمل انسان سازی، که ما چگونه انسان بشیم، چگونه به حقیقت دست پیدا کنیم، که همون اعمالیه که ما در شریعت حالا میبینیم که در تحت اونها چه اسراری نهفته است. نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، خمس، زکات، اینا همه دارای اسراری هستن و ارتباطاتی دارن. حالا این قسمت عملی یک طرف، یعنی اون قسمت شریعت، اما پیامبر برای ما از خدا میگه، از معاد میگه، از عوالم دیگه میگه، از ملائکت الله، از اخبار آسمانی، و اینها چیزهایی که ایشون دیدن، حالا چه در معراج، چه به طریقه وحی، که حالا خود وحی با معراج مثلا چه تفاوتی داره. اون جایی که رسول الله میگه من در معراج این گونه دیدم، یا اون جایی که میگه به من وحی شد، حالا خود کیفیت وحی اصلا چگونه است، اینها رو تو همین کتاب میرسیم و انشاءالله بحث های خیلی سنگینی در پیش داریم، خیلی شیرین و دلنشین. حالا این نبوت عارف یا عرفان سیر و سلوک، کسیه که به تبعیت از پیامبر اکرم در مسیری که پیامبر اکرم مشخص کرده حرکت میکنه، و کسی که در این مسیر واقعا حرکت کنه، به تمام شؤوناتش عمل کنه و توجهات باطنی داشته باشه و پرورش پیدا کنه، واقعا میبینه آنچه را که پیامبر دید و میشنوه آنچه را که پیامبر شنید، به اندازه قابلیت خودش، به اندازه استعداد خودش، نه به اندازه استعداد پیامبر اکرم. سیر در عوالم و شهود حقایق. لذا مکاشفات عارف، عرفان چیزی جدای از شریعت پیامبر نیست، چیزی جدای از قرآن نیست. به همین دلیل میزان صحت یا سقم مکاشفات رو قرآن مشخص میکنه. قرآنه که میفرماد که آیا این کشف درسته یا نادرسته. مثلا حضرت استاد از قول که از اساتید میفرمود وقتی صدایی رو شنیدم بدون اینکه کسی رو ببینم که به من گفت ما عبادت رو از تو برداشتیم. هنوزی لازم نیست عبادت کنی، ما تکلیف رو از تو برداشتیم. میگه ایشون هم درس خونده بود، اهل علم بود، اهل معرفت بود، میدونست که عبادت برداشتنی نیست. عبد تا موقعی که هست باید بندگی کنه، سنانه بنده تا موقعی که هست باید بندگی کنه، معنی نمیده که عبادت رو از تو برداری. لذا میگه برگشت و گفت اخس یا عدو والله، گم شو ای دشمن خدا. فهمید که این شیطان بوده، چون بنده باید بندگی کنه تا موقعی که هست، که وعبد ربک حتی یعطی کل یقین. آیه قرآنه وعبد ربک حتی یعطی کل یقین، عبادت کن پروردگارت را تا به یقین برسی. بعضی از این آیه استفاده کردن که خب پس به یقین برسی دیگه لازم نیست عبادت کنی. اما امام صادق می‌فرماید یقین یعنی مرگ، که یکی از اسامی مرگ یقینه. لذا میگه عبادت کن تا دم مرگ. که حالا در خود اینجا مطالبی داریم که اون کسی که واصل به حقیقت میشه چرا باید عبادت کنه، اینجا مطالبی هست. لذا یه عده از صوفیه رو میبینید که مثلا اینا نماز نمیخونن، میگن ما رسیدیم به حقیقت. حالا راست یا دروغ، میگن به حقیقت رسیدیم و دیگه نماز نمیخونیم، در حالی که اگه به حقیقت رسیده بودن عبادتشون بیشتر میشد، چون عبادت یک وجهه در ابتدا، در ابتدای امر ما عبادت میکنیم، از ظاهرمون به باطنمون فیض میرسونیم، یعنی با این عبادتی که انجام میدیم روحمون داره شکل میگیره، شکل عبودیت، شکل بندگی به خودش میگیره. وقتی که انسان کامل شد، روح شکل عبودیت گرفت، اینجا قضیه برعکس میشه، حالا از باطن به ظاهر سرایت میکنه. چون روح بنده شده، بدن رو وادار به عبودیت میکنه، بدن رو وادار به عبودیت میکنه. مثال خیلی سطح پایینی بخوایم بزنیم، بچه‌ای رو که بخوای ببری مدرسه شاید اول گریه کنه، از کلاس فرار کنه، بعدش بیاد درس خوندن، معلم شلاقش بزنه تا درس بخونه. ولی یه مقدار که بالا آمد دیگه برای کنکور خودکشی میکنه، کنکور قبول بشه بره دانشگاه. همون کسی که ابتدا از درس و مشق فرار میکرد حالا خودکشی میکنه برای درس. مثال خیلی سطح پایینشو بزنید. لذا عبادت اولیا با عبادت ما خیلی فرق میکنه، صورتش یک جوره، صورتش رکوع و سجده و اینها، باطنش یه جور دیگه است. اونها چی میبینن، چه حالتی دارن، چه وضعیتی دارن، اصلا با ما قابل قیاس نیست. حال عرفان و مکاشفات، مکاشفات عارف همونی رو میگه که کشف پیامبر اکرم عنوان کرده، یعنی قرآن، که قرآن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. پس قرآن و عرفان یک چیز میگن. سنان اگر کشف عارف صحیح باشه همونی رو باید بگه که قرآن عرضه کرده به ما. اما دلیل فیلسوف، فلسفه، برهان، راه کشف حقایق از طریق فکر و نظره. اگر استدلال برهان صحیح باشه و درست پیاده بشه همونی رو باید نتیجه بده که قرآن به ما عرضه کرده، همونی رو باید نتیجه بده که عارف در کشف خودش دیده. پس این ستا از هم جدایی ندارن. این نیست که فیلسوف یه چیزی میگه، عارف یه چیزی میگه و قرآن یه چیز دیگه. هر ستا دارن یه چیز میگن، اونتا به زبانهای مختلف. و کسی که در این سرشته که نیست، در این سگون علم مجتهد بشه میبینه که هر ستا دارن یه چیز میگن. لذا در ابتدای امر شما وقتی میرید که سراغ کتاب‌های فلسفی میبینید که اینا با مبانی عرفان کلی متفاوت حرفاشون. در قدیم ولی آهسته آهسته فلسفه و عرفان آمد به هم نزدیک شد تا جوری که در حکمت متعالیه تقریبا عرفان و برهان یکی شدن. یعنی صدر المتعلمین آمد و فلسفه رو جوری تحریزی کرد که شد عرفان استدلالی. و از اون طرف خودش از آیات و روایات کمک گرفت که تقریبا در حکمت متعالیه این ست راهی که ظاهرن جدا بود از هم به هم پیوستن. و خود حضرت آقا رو هم میبینید که در کتابهاشون این ستا رو همیشه در کنار هم میذاره، روایت میاره، کلام فلاسفه رو میاره، کلمات عرفا رو میاره و میگه ببین هر ستا اینها یک چیز دارن میگن. خب رسیدیم به اینجا که آیاتی رو مطرح کرد آقا جان که فرمود خود قرآن کریم که مهمترین منطق وحی است، فهم حقایقش را گاهی اضافه به دانشمندان فرمود و گاهی به خردمندان و گاهی به اندیشمندان و گاهی به صاحب دلان، یعنی مراتب فهم قرآنه و نظایر آنان. و فرمود و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. اون کسانی که علم به اونها داده شده میبینند که آنچه را به تو نازل میشود از جانب پروردگارت حق است. اونها میبینند، کسانی که علم عطا شدند، اهل علمن، علم حقیقیان، اونا میبینن که اون چی از جان پروردگارت به تو نازل میشود حق است. فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن ما عربی نازل کردیم بلکه شما تعقل کنید، بلکه اهل عقل بشید. پس خود قرآن داره ما رو به عقل دعوت میکنه و اونجا اوت العلم، علم عطا شدن، علم شهودی منظوره. و فرمود کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. و اینگونه ما تفصیل دادیم آیات رو برای قومی که تفکر میکنن، این اهل تفکر این آیات رو در میابند. فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. آیا اینا تدبر نمی کنن در قرآن، یا اینکه به قلب های اونها قفل خورده؟ قلب داره قلب که اینا تدبر نمی کنن در قرآن. و آیات بسیار دیگر از قبیل هر یک اینها، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یتفکرون. آیاتی که اینا اکثرا تفکر نمی کنن، اکثرا تعقل نمی کنن، اکثرا شعور ندارن، یه عده قلیلی هستن که دنبال انسانیت هستن. قرض این که هر کس حظ او در علوم اوفر وافرتر باشه و بهره وی از آنها و بهره وی از آنها بیشتر است، نصیب او از قرآن بیشتر است. در علوم مختلف وقتی انسان سیر میکنه، بعد میره سراغ قرآن، میبینه که سلام فهمی که از قرآن پیدا میکنه، چه چیزهایی که از قرآن میتونه بفهمه، که کتاب عقل و علم و فکر است. و هاشا که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی داشته باشن، اصلا چنین چیزی محاله. صدر المتعلهین، جناب ملا صدرا، بزرگ فیلسوف عالم اسلام، در آغاز فصل دوم باب ششم نفس اسفار که بزرگترین کتاب فلسفی است، که پس از اقامه براهین بر تجرد نفس ناطقه در فصل قبل آن، این فصل را در نقل ادله سمعیه از آیات و روایات عنوان کرده است، فرموده است، فصلی رو گذاشته روایات و آیاتی را آورده در اثبات تجرد نفس. یعنی ما اگه به لسان برهان اثبات میکنیم که انسان نفسش مجرد از ماده است، پیامبر اکرم هم همینو فرموده، ائمه اطهار هم همینو فرمودن، اونجا مطلبی داره که حالا ترجمه شو چون خود آقا جان ترجمه کردن، ترجمه شو میخونیم. یعنی چون در این مطلب که اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی است چند برهان عقلی در فصل سابق آورده ایم، در این فصل چند دلیل سمعی از آیات و روایات ذکر کنیم تا دانسته شود که عقل و شرع در این مسئله تجرد نفس مانند دیگر مسائل حکمیه با هم متفقن، مثل بقیه مطالب فلسفی و حکمی با هم اتفاق نظر دارن و از هم جدایی ندارن. و حاشا که شریعت حقه الهیه که خورشید درخشان است، احکام آن مصادم معارف یقینیه ضروریه باشند. بخوان مطالب یقینی که عقل به او رسیده بخوان انکار کنن، مصادم صدم زننده، بخواد بیست جلو عقل، حاشا که اینجوری باشه. و از اون طرف و حلاک بران فلسفهی که قوانین آن مطابق کتاب و سنت نیست، مرگ بر اون فلسفهی که مطابق کتاب و سنت نباشه. چون عقل اگر به تکامل برسه میبینه حقیقت همونیه که پیامبر اکرم گفته، پیامبر اکرم فرموده. عزیزان، ما یا باید مقلد باشیم، یعنی یا دین رو همین جور بپذیریم، سلام علیکم، یعنی بعد از این که خدا از طریق عقلی برامون اثبات شد، نبوت رسول الله اثبات شد، دین رو همین جور بپذیریم بدون چون و چرا، و یا اگر دنبال حکمت دین میگردیم باید عمری تحقیق کنیم تا به عمق مطلب برسیم. آقا ما چرا وضو میگیریم؟ چرا وضو اینجوری میگیریم؟ آقا دست چپ و اول بشوری باطله. آقا این خرافات چیه؟ چه فرق میکنه دست راست و اول بشوری دست چپ؟ اون کسی که نمیدونه نارو خرافات میدونه دیگه. اما اگر به تحقیق رسیدی میبینی نه، خرافات نیست، اینها یک حقایقی در پشتش نهفته است. مثل تلفن، شما میخوای تلفن بزنی میگن آقا میخوای خونه فلانی زنگ بزنی 3-2 بگیر، بعد فلان شماره، بعد فلان شماره، بعد فلان شماره، اینو که بگیری میفته خونه آقای مثلا الهی. اگر یه دونه دو این بر اون بر کنیم این میفته خونه آقای ایکس. طرف میگه آقا چه فرقی میکنه، حالا کسی که نمیدونه چه فرقی میکنه، حالا این دو رو اونوری بگیر. میگیم نه آقا خیلی فرق میکنه، تو یه ظاهری داری میبینی از این تلفن، تو نمیدونی تو مخابرات چی داره میگذره، تو مرکز مخابرات تو اطلاع نداری که اون در باطن امر چی داره میگذره و چرا باید این کار رو انجام بدی. یا باید بری مهندس مخابرات بشی، از اسرارش سر در بیاری، یا همین جوری باید بپذیری. لذا در مورد دین مثلا داره که آن قیاس ما در دین نداریم، ما در دین قیاس نمیتونیم بکنیم. برای اون کسانی که حالا اهل اجتهاد بودن و اهل فلان بودن، شیعه قائل به قیاس نیست، قیاس رو باطل میدونه. و دلیلم میاره، روایت داریم، میگه قیاس در دین نیست. برای چی؟ برای این که خانوم ها وقتی عذر پیدا میکنن نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، احکام برداشته میشه ازشون. نمازهایی که نمیخونن به گردنشون نیست نمازو بخونن دیگه اون ایام، ولی روزه ها رو که ازشون تو اون ایام فوت شده باید بگیرن. خب اگه به قیاس کردن بود میگفتیم همونجوری که نمازشون به گردنشون نیست، روزهشون هم به گردنشون نیست، در حالی که شریعت دین میگه نه. پس اینها یه حساب و کتابهای دیگه است که باید اون کسی که شریعت رو مشخص میکنه از باطن حقایق مطلع باشه. این که بخواد قیاس کنیم کنار هم جور در نمیاد. لذا اون مجتهدان اهل تسنن که حالا قائل به قیاس بودن و قائل به این حرفا بودن، میبینیم چه خطاهایی کردن تو شریعتشون، که امام صادق میفرماد ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث، کسی که از عالم غیب باش حدیث میشه، گفتگو میشه، او میتونه بفهمه که اینجا چه باید حکمی بده و چه نباید بگه. حالا در مورد دین گفتیم یا باید ظاهراً بپذیریم، میگیم آقا نون برکت خداست، نون زیر دست پا نیفته. طرف میگه آقا گوشت مگه برکت خدا نیست؟ چرا؟ ولی نون یه قضیه دیگه داره. چه قضیه ای؟ ها، اگه میخوایی بدونی چه قضیه ای داره کلی باید درس بخونی، لااقل کلی باید زحمت بکشی، از اسرار مطلع بشی تا بفهمی در نون چه خصوصیتی هست که گفتن به نون احترام بذارید. در نون چه خصوصیتی هست؟ نون با برنج چه فرق میکنه؟ لابدی فرقی میکنه. پس یا اهل تقلید باش و ظاهرن بپذیر، یا اگه میخوای اشکال کنی باید به حقیقتش پی ببری. جانه نه، دین رو باید از گفته ها که نمیشه، دین رو به مادر بزرگت مثلا گفته که نمیشه، شما باید ها بله خب اونها رو باید از کتبی که شما رساله عملیه، رساله‌ای که مجتهدت نوشته، اکثر مسائل تو توضیح المسائل آمده، حرام چیه، حلال چیه، نجاست چیه، پاکی چیه، اینها که بدونی دیگه خارج از این ما چیزی نداریم که بخوایم بگیم یا نگیم. بعضی هم متاسفانه حتی رساله رو نمیدونن، پیر شدن، حتی سنشون هم بالاست، میگه آقا استفراغ نجسته. آقا کی میگه استفراغ؟ نه آقا نجسته، همه میگه نجسته. بعد میگه خب بشمور بینم نجاساتو. بعد نجاساتو که حالا بلد باشه بشموره، میگه خب این استفراغ کجای این هست؟ مثلا میگم ها، کی گفته استفراغ نجسته؟ یا میای تو بحث طهارت، متاسفانه یعنی حتی طهارت گرفتن بعضی بلد نیستن. طهارت با آب قلیل بگی طهارت بگی بلد نیست چجور طهارت بگیره، یعنی یه اون نجسته. غسل میبینیم بلد نیست غسل کنه. مسلمون همون ها، اونایی که مقیدن، اهل نماز نمازن، ریش میذارن، این همه داره تو نمازش. چند تا غلطی که غلط بود، غلط اصلا ادا میکرد، صحیحش هم نمیتونست بگه. گفتم خب آقا اصلا تو چه ادعایی پس میکنی؟ تو نماز تو هنوز بلد نیستی بخونی، بعد دلت میخواد اهل سیر و سلوک بشی و مثلا آیت الله فلانی به دستتو بگیره و در صدر مجلس هم بشینی و مثلا نمازتو هنوز بلد نیستی بخونی، یا قرآن رو هنوز نمیتونی درست رو خونی کنی. اینها رو ما باید درست کنیم، لااقل ظاهر شریعتمون یه دور، لااقل توضیح المسائل رو، توضیح المسائل مجتهدی که ازش تقلید میکنی، از بعضی سوال میکنیم از کی تقلید میکنی، میگه از هیچکی. اینها که نمیشه، اینها رو باید مسائل ابتدایی رو درست کرد، بعد انسان بره سراغ سیر و سلوک و عرفان و حالا. نه اینکه اول میگیم اونها رو درست کنیم، یعنی اینها رو همه رو ول کنیم بریم اونجا، در حینی که جلسه میای، کلاس میای، رساله عملیه مجتهدتو بخون، یک دور مسائل دینیتو وارد شو، ببین یه سری واجبات، یه سری مکروهات، مستحبات، اینها رو سر در بیاری. کسی یه موقع گولت نزنه، یه موقع بعد از یک عمر حرکت آخرش نفهمی که چه خطایی مرتکب شده ای. از بین همه اعمال دی خانومی چند سالی بود پدرش از دنیا رفته بود، گفت من پدرم که از دنیا رفت پدرم رو بوسیدم، مرده بود، یعنی جنازه رو قبل از غسل. خب غسل مس میت میاد به گردن انسان، غسلم نکرده بود. خب شما که غسل مس میت به گردنته، این همه سال باید مسائلمونو بلد باشیم، احکام دینمونو لااقل یه دور کتاب خونده باشین. حالا انشاءالله باید یواش یواش اهل مطالعه بشیم، اهل علم بشیم، در کنار کارمون، در کنار کارخونه میریم، شرکت میریم، دانشجو هستیم، درس میخونیم، زمانی رو هم قرار بدیم برای مطالعه در علوم دینی. و حالا جلسات میاییم، این جلسات هم نورانیتی داره که یواش یواش این نور در شما انشاءالله قوی میشه اگر یه سری مراعات هایی رو انجام بدید و خودتون انقلابی رو در خودتون مشاهده میکنید بعد از این مدتی، و بعد دیگه هر کس به اندازه زحمتی که میکشه چیزهایی رو نصیبش میشه. حالا هر کس هم یه جوره، هر کس هم یه جور، دیدنی ها، شنیدنی ها، خواب بیداری نباید باشه. مؤمن باید اینجوری باشه. ما اگر خواب نمیبینیم، بیداری نداریم، اگر الهام بهمون نمیشه، اگر سلام میدیم جواب سلام نمیشنویم، اینا به خاطر اینکه ایمانمون آلوده است. والا مؤمن اگر ایمانش درست باشه اتصال داره، وصله، میبینه، میشنوه، زیارت میکنه ائمه اطهار رو در خواب، در بیداری، ملائکت الله، ارواح انبیا، خیلی چیزهایی رو باید انسان ببینه. حالا اگه واقعا در حرکت بیفته چیزهایی میبینه که اصلا برای دیگران بگه میگن این دیوونه است یا میگن دروغگوه. اونقدر مطالب روی میاره به انسان و اونقدر انسان اموری رو مشاهده میکنه بعد از اینکه در حرکت میفته که اصلا باورش نمیشه، که خودش باورش نمیشه. انسان چنین چیزهایی رو اون موقع میفهمه دین یعنی چی، اون موقع میفهمیم اسلام اصلا برای چی بوده، پیامبر برای چی آمده. اون وقت فرق دیندار و غیر دیندار رو میفهمیم. اون موقع میفهمیم وقتی میگیم کفار در ظلمتن یعنی چی. ایمان درست حسابی پیدا بکنیم، ایمان درست حسابی پیدا بکنیم، بعد هم از دنیا لذت میبریم هم از آخرت. خب از اینها بگذاریم. علی ای حال قرآن ملا صدرا فرمود هاشا که احکام شریعت بخواد مصادم معارف یقینیه باشه، و از اون طرف مرگ بر اون فلسفه‌ای که با کتاب و سنت مطابقت نداشته باشه. صاحب فتوحات مکیه جناب محی الدین ابن عربی که پدر عرفان اسلامیه و فتوحات مکیه بزرگترین کتابی که در عرفان تألیف شده و بزرگ کتابیه، واقعا اسراری درش هست که خدا میدونه. در آخر باب 12 آن در بیان کریمه و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر آن که تسبیح میکند حمد پروردگارش را. یعنی همه موجودات مسبح حق تعالی هستند، همه دارن، همه ذرات عالم دارن اونو تسبیح میکنن، چه جمادات، چه گیاهان، چه حیوانات، حتی بدن من و شما، همه ذرات عالم. میفرماید در مورد این آیه و نحنو زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، ما گذشته از ایمانی که به این آیه داریم در مکاشفاتمون هم این مسئله رو دیدیم که همه ذرات عالم دارن حق تعالی رو تسبیح میکنن. انسان پرده که از جلو چشمش میره کنار خیلی چیزهایی رو میبینه، خیلی چیزهایی رو مشاهده میکنه. حالا آیه قرآن میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این من شیئن الا یسبح بحمده. آیات زیادی داریم که همه چیز داره خدا رو تسبیح میکنه، که جناب ابن عربی میگه ما اینو دیدیم، این مطلبی که قرآن داره عنوان میکنه گذشته از اون که ایمان داریم به قرآن در مکاشفاتمون هم رسیدیم به این مطلب و دیدیم همه ذرات عالم دارن تسبیح پروردگار میکنن و دیگران هم میشنوند. حالا در مورد علامه طباطبایی میفرماد اون موقعی که ایشون بیمارستان بستری بودن، یک بار رفتن به ملاقاتشون، دیدن که ایشون دارن گویا چرت میزنن، یه مقدار انگار شب ناخوابی کشیده باشن. سوال شد ازشون که آقا چیه، چرا انگار نخوابیدید اینا؟ میفرماد دیشب از بس این در و دیوار ذکر میگفتن، از ذکر اینها نمیتونستن بخوابن. تا صبح تسبیح گوی تو نه بنی آدمند و بس، فقط ما نیستیم که تسبیح خدا میگیم، همه ذرات عالم دارن سبوح قدوس میگن. و حالا چه لذتی داره انسان تسبیح موجودات رو بشنوه، چقدر شیرینی داره، چه لذتی داره خدا میدونه. بیا جناب میر داماد مثلا که استادی که یکی از اساتید ملا صدرا بودن، ایشون میگه من یک بار به ذکر یا غنی و یا مغنی مشغول بودم، در اون حال یک مرتبه کشفی به هم دست داد و دیدم همه نظام هستی دارن با هم میگن یا غنی و یا مغنی، همه نظام هستی از اولین و آخرین دارن با همین ذکر رو تکرار میکنن. حالا میگم چه حالی داره طرف و چه لذتی داره، مثل اون شرابیه که میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. باید انسان از اون شراب بخوره تا اون مستی رو بفهمه یعنی چی، شراب الهی رو. خب میگه ما با ایمان با اخبار کشف هم رسیدیم. خب آیات قرآن داریم که جمادات تسبیح میکنن، خب اصلا غیر تسبیح جمادات مگر آیه قرآن نمیفرماد یا جبال و عربی معه، ای کوها گریه کنید با داوود. آقا کوه مگه گریه میکنه؟ ها قرآن داره میگه دیگه یا جبال عربی معه، یا در مورد در جای دیگه در مورد سنگ ها میفرماد و ان منها لما یحبت من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیت خدا میفتن. خب ما الان که اینجا نشستیم کر و کور، میگیم آقا سنگ از ترس خدا بیفته، میگه سنگ شعور داره. اونایی که مادی هن، اونایی که، ولی قرآن داره میفرماد همین جناب ابن عربی وحی الدین میگه من با ارواح جمادات صحبت کردم، با ارواح سنگ و کلوخ و نام دارای روح هست، اینها هم دارای ارواح هست. میگه من با ارواح اینها صحبت کردم و اونها با ما مخاطبه کردن، مخاطبه عارفان به جلال الله. انسان جایی میرسه که حتی سنگ و کلوخ رو هم میبینه صحبت میکنن و آیات قرآن هم همینو عنوان کردن. تو قرآن هم میبینیم اصلا کشف صحیح باشه چه مطابق قرآنه. از اون طرف و صاحب اسفار که حکیمه، فیلسوفه، در فصل 16 موقف هشتم الهیات آن در بیان آن می فرماید و نحنو به حمد الله عرفنا ذالک بالبرهان و الایمان جمیعا. در این مورد که همه چیز تسبیح خدا میگن، میگه صاحب اسفار می به حمد الله ما اینو شناختیم هم به وسیله برهان و هم ایمان، یعنی هم استدلالا رسیدیم به این مطلب، همین که ایمان داریم به آیات قرآن، ایمان داریم به آیات قرآن، به وسیله برهان هم به این مطلب دست پیدا کردیم. پس ابن عربی اونجا میگه ما با ایمان به کشف هم به این مطلب رسیدیم، ملا صدرا میگه ما با ایمان با برهان هم به این مطلب رسیدیم. پس شد قرآن و عرفان و برهان، هر ستا دارن یک چیز رو میگن. و عجیب اینجاست که ما در مذهب تشیع، مکتب تشیع، مطالبی رو داریم که منحصر به ما، و عارفان بالله حتی از اهل تسنن تو مکاشفاتشون چیزایی رو دیدن که معاضد گفتار ما، معاضد مکتب ما. مثلا ما میگیم که هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نیست. شیعه قائل به اینه که هیچ وقت نمیشه زمین بدون حجت خدا باشه، در هر عصری امامی هست. و اینو مکتب تشیع فقط میگه، اثناعشری، که الان حجت خدا در روی زمین حضرت بقیت الله دوازدهمین وصی خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و این هم مطلبیه که عرفا، اکثر عرفا متفق القولن در این مطلب که زمین خالی از انسان کامل نیست هیچ وقت. مطلبیه که در مکاشفاتشون به این مطلب رسیدن، حتی اونایی که اهل تسنن هست، سنی هست ظاهرن، حالا که زمین هیچ وقت خالی از انسان کامل نمیشه باشه، راه نداره اصلا. و مطالب دیگه ای که حالا هست و نیز در آخرین فصل الهیات اسفار در توفیق، وفاق، وفق داشتن بین شریعت و حکمت، چون میدونید فلسفه خیلی دشمن داشت قبلن، حالا به حمد الله حضرت امام که آمدن، یک عارفی بود، یک فیلسوفی بود که یک مقدار مناقشه رو کم کرد بین فقها، و الا اونا اصلا فلاسفه رو تکفیر میکردن، گفتن اینا کافرن، چون به مطلب نرسیده بودن، فقط ظاهر دین رو چسبیده بودن و گفتار فلاسفه یا عرفا رو نمیفهمیدن، تکفیر میکردن. که خود حضرت امام رو تکفیر کردن، نجس میدونستن قبل از این که انقلاب بشه و قبل از این که اینا پیش بیاد ها، اونا نجس میدونستن اصلا کتابای فلسفی رو یا کتابای عرفانی رو، گفتن از اینا نجستن. بله، در حالی که ما میبینیم که نه خیر، اینا هر ستا دارن یه چیز میگن، اونتا اگر کسی باشه که بفهمه. در این زمینه یک کتابی هست خیلی شیرین و دلنشین به نام حی ابن یقظان، زنده بیدار، ترجمه شده به نام زنده بیدار، تو کتابخونه ما هم هست، کتابخونه هیئت، که اونجا یک داستان خیلی شیرینی رو عنوان میکنه، یک داستانی رو عنوان میکنه که طی این داستان مباحث معرفت نفس و حکمت رو پیاده میکنه. خب به این صورت که حالا من خلاصه و موجزش رو میگم برای همین نکته که ایشون میگه، راوی میگه که در یکی از جزایر هندوستان میگه دو جور روایت شده، داستانیه که تخت پارهی بچه ای رو آورد لب جزیره، به بعضی گفتن که اونجا مثلا یک مزاجی از یک گلی حاصل شد و فلان شد و به همان بالاخره یه بچه‌ای به وجود آمد، حالا کار نداریم اینجا شد، ماد آهویی که بچهش رو عقاب برده بود و پستانش پر شیر بود، صدای این گله بچه رو که شنید آمد طرف این بچه، پستان در دهان بچه گذاشت، بچه شیر خورد و یواش یواش به خودش بالید و اینم از این بچه انسان مراقبت میکرد و این با این حیوان بزرگ شد. حالا بعد وقت یواش یواش میگه این انسان بود، نگاه میکرد به این موجودات، نگاه میکرد، بعد ماده آهو مرد، پیر شد مرد، اینم نسبتا بزرگ شده بود، این هی دور این ماده آهو میگشت چون خیلی دوستش داشت که چرا حرکت نمی کنه، چرا بلند نمیشه. بعد یه چیز تیزی پیدا کرد، گوشاد این چیزی خورده تو دلش، مثلا اینو شکاف، اعضای درونی این رو دید، برای این جای تعجب شد. بعد یواش یواش علم تشریح رو اونجا پیاده میکنه، مقداری از علم تشریح رو اونجا فهمید، بعد دید که نه این دیگه مرده و نمیذاش هیچ حیوانی بیاد طرفه چون دوستش داشت، دید داره میپوسه، داره میگنده، اونجا مرگ رو فهمید چیه، اونجا بین مردن و زنده بودن رو تفاوت قائل شد. پس گفت ما زنده با مرده چه فرقی میکنه، این چی بود که وقتی این بود زنده بود، اونجا پی میبره به چیزی به نام جان. بعد این ادامه میده یواش یواش، این طی تفکرات خودش پله پله بالا میره تا به حقایقی نایل میشه، به حقایق عرفان میرسه، تا اینکه اونجا عنوان میکنه این وقتی بزرگ میشه و در اون عرفان خودش قوتور بوده، در اون جزیره به تنهایی یه کسی اهل عبادت جدا میشه، خب بره یه گوشه عبادت کنیم یا تو اون جزیره، اینا دو همدیگه رو میبینن، اولش وحشت میکنه، اینم مثل حیوانات به خودش پوست بسته بود و خلاصه یواش یواش با هم انس میگیرن، این میبینه که این انسان شبیه خودشه، مثل دیگر حیوانات نیست، او هم میبینه که این به این کار نداره، یواش یواش بالاخره زبان میآموزه از این انسان، زبان که میآموزه و میتونه ارتباط برقرار کنه، بعد عنوان میکنه حقایقی رو که بهش رسیده بود، او هم میبینه که عجب، اون چه که پیامبرشون برای اینها گفته بود، این انسان که در این جزیره بود اینم داره همونها رو میگه، بطون اون حقایق رو داره عنوان میکنه، سر و صورت اینو اصلاح میکنه، لباس تنش میکنه، با هم بر میگردن به شهر. وقتی به شهر میان این شروع میکنه صحبت کردن، علما جلوش میستن میگه این حرفا چیه تو میزنی، اصلا اینها نیست که تو داری میگی، ما باید نماز بخونیم، نماز اینجوریه، این چه ربطی داره به اون مسائلی که تو داری میگی، اونشون از باطن رسیده بود به ظاهر، و اینو تکفیرش میکنن. هرچی که اون بنده خدا که رفته بود تو اون جزیره اهل
ریاضت بود و اینها صحبت میکنه، نمیتونه وفق ایجاد بده بین این دو دسته، یعنی اهل ظاهر و این کسی که اهل باطن محضه. لذا این دوباره بر میگرده به همون جزیره‌ای که بود و به تنهایی حالا مثلا شروع میکنه با این دوستش عبادت کردنه. کتاب خیلی زیبایی در مباحث معرفت نفس و یکی یکی رسیدن به تجرد نفس و ارواح بالا و عوالم بالا و اینها خیلی شیرین و دلنشینه. که حالا یکی به ظاهر شریعت میچسبه و میگه دین یعنی همین ظاهری که هست، همین دلراست شدن فقط، ولی دیگری میگه نه، این دلراست شدن، این نماز صورتش درست همینه، ولی یه چیزی در پس این پرده هست که باید به این وسیله به او برسیم، باید به این وسیله به او برسیم. این شریعت یه صورتیه که باطنی در پشتش هست و از اون باطن نباید غافل بشیم. بله، می‌فرماد در آخرین فصل الهیات اسفار در توفیق، یعنی وفاق وفق دادن بین شریعت و حکمت در دوام فیض باری تعالی و حدوث عالم عنوان شده است و چنین آمده است. در دوام فیض اینجا یه مطلبی هست در حکمت و فلسفه که حالا اگه وقت باشه خلاصتاً عنوان میکنیم. مطلبی که از اینه که فیض از مبدأ فیاض دوام داره، امساک در اونجا راه نداره و واجب تعالی دائما فیاضه و نمیشه که وقتی فیض دهنده باشه و وقتی فیض دهنده نباشه، که یک بحث مفصلی هم داره نسبتاً، که حالا انشاءالله به وقتش در این زمینه بحث خواهیم کرد که امساک فیض اونور اولا زمانمند نیست که زمانی بخواد خدا فیض بده و زمانی بخواد فیض نده مثلا، و دومن در خود روایات و آیات ما هم به این مطلب اشاره شده، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما در حال فضل هستی، دائما، یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان تو قدیمه، ازلیه، از ازل تو در حال فیض بخشیدنی، از ازل این فیض از حق تعالی ساری و جاریه. خب وقتی که فیض از حق تعالی جاری باشه، وقتی که دائما فیض دهنده باشه، پس باید دائما این عالم باشه، یعنی فیض حق تعالی اگر ازلیه، این عالم هم باید ازلی باشه، چون این فیض حق تعالی. این یه نکته ایه که باید حالا باز کنیم این مطلب رو، که در علت تامه و این که چیزی نمیتونه جلوه فیض حق تعالی رو بگیره و چون شأن او فیض دهندگیه، پس از ازل در حال فیض بخشیدنه، پس عالم ازلیه، به این صورت عالم میشه ازلی، در حالی که ما ازلیت رو شأن حق تعالی میدونیم، ما میگیم این عالم حادثه، نوپدیده، چجور با جمع کنیم اینها رو که ببینید فرمود در دوام فیض باری تعالی و حدوث عالم. از یه طرف ما میگیم این عالم حادثه، از یه طرف میگیم حق تعالی قدیم الاحسانه. چجور میشه جمع کرد اینا رو با هم؟ خب اینجا حالا مطالبی هست که چون بحثمون یه چیز دیگه است، بحث در توفیق بین شریعت و برهانه، اگه بخوایم وارد این مطلب بشیم خیلی طول میکشه. خلاصه وار باید تیتروار یه چیزی بگیم و بگذاریم. در این که فیض حق تعالی قدیمه، حالا بعضی از متکلمین مطالبی رو گفتن که مثلا عالم از یه جایی شروع شده، عالم از یه جایی شروع شده، یه وقتی شروع شده. میگیم خب قبل از او خدا چی میکرد؟ مثلا قبل از اون به زبان ساده بخواییم بگیم از یه وقتی این آسمان و زمین و اینا پدیدار شد، خب خدا که ازلی قبل از او چی میکرد؟ چی کار میکرد خدا؟ تعطیل بود نظام آفرینش. متکلمین تو اینجا خیلی گرفتاره مطالب چرت و پرتی شدن و واقعا یاوه‌گویی و ژاژخایی کردن. فلاسفه بعضیاشون قائل به قدمت عالمن که این عالم قدیمه، ازلیه، منتها قدیمه بالغیره، یعنی از موقعی که خدا بوده، از موقعی که